از تنهایی برگرد کنارم، همونم که برای دیدن تو بیقرارم. نرو از روزگارم که من طاقت ندارم، منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم.
ساعت 11:30 است و اینجا رادیو اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز و همکنون بشنوید دیدبان رو به مدت 24 دقیقه. دیدبان
به نام خدا. سلام، اینجا ایران تهران، رادیو اقتصاد، برنامه دیدبان. دیدبان برنامه ایست در راستای گفتمان شفافیت در عرصه‌های مختلف اقتصادی. سامانه پیامکی ما 30036 37 به تلفن گویای 27 86 20 98 آماده شنیدن دیدگاه‌های شما درباره این برنامه و موضوعات اون هست. هر پرسشی درباره مباحث مطرح شده در برنامه داشتید با ما در میون بذارید. همچنین شماره تلفن 162 هم در اختیار شماست که همکاران ما در روابط عمومی سازمان میزبان دیدگاه‌های شما هستند. حتما قبل از متن پیامک کلمه دیدبان رو قید بفرمایید تا ما زودتر به پیام‌های شما دسترسی پیدا بکنیم. من محمد رضا علیزاده، کارشناس مجری این برنامه، به همراه کارشناسان و صاحب نظران و مسئولین حوزه شفافیت اقتصادی در خدمت شما هستیم. در این برنامه و چند برنامه بعدی به ابعاد مختلفی از نقش اجرای کامل دولت الکترونیک و تأثیر اون در تحقق شفافیت خواهیم پرداخت. همچنین به موضوع شفافیت در تحقق دولت الکترونیک نیز خواهیم پرداخت. امروز به صورت حضوری در خدمت جناب آقای دکتر نوری‌خواه هستم، مدرس دانشگاه و کارشناس تجارت الکترونیک. تلاش می‌کنیم مسئولین رو در این حوزه حتما دعوت بکنیم تا به گفتگوی ما اضافه بشن.
چند پیش مدیریت فضای مجازی کشور با انتقاد از سوی رهبر انقلاب مواجه شد و راهکار برون رفت از این شرایط فضای مجازی راه اندازی شبکه ملی اطلاعات نام برده شد.
عوامل مسلط بین المللی تو این زمینه‌ها به شدت فعالن. اللحاظ خبردهی، خبررسانی، تحلیل داده‌ها و امثال گوناگون هزاران کار داره انجام میگیره روی فضای مجازی. ما برای خاطر اینه که رو مسئله شبکه ملی اطلاعات بنده این همه تاکید میکنه. این شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی که تشکیل دادیم و اصرار داشتم و دارم که این تشکیل بشه و رؤسای محترم در اون شرکت کنن و تصمیم گیری کنن و اجرا کنن به خاطر اهمیت این مسئله است. نمیشه این مسئله رو رها کرد و من میبینم که اون اهتمام لازم به خرج داده نمیشه.
شبکه ملی اطلاعات پروژه‌ای است برای توسعه شبکه زیرساخت امن در ایران که بر اساس آن برخی اطلاعات در مسیرها و مراکز داده‌ای داخلی نگهداری می‌شوند و امکان دسترسی به آن اطلاعات در خارج از کشور ممکن نیست و مسیریابی هم نمی‌شود. ایده اولیه آن در وزارت ارتباطات تحت عنوان اینترنت ملی مطرح شد که پس از سالها با تغییر عنوان به شبکه ملی اطلاعات در برنامه توسعه پنجم قرار گرفت. شبکه ملی اطلاعات امکان تفکیک ترافیک داخلی و خارجی شبکه را فراهم می‌کند تا رشد تولید محتوای داخلی و استفاده بیشتر از ترافیک داخلی صورت پذیرد و هزینه‌های ترافیک کاهش و سرعت افزایش پیدا کند. آذری جهرمی، وزیر ارتباطات:
شبکه ملی اطلاعات وقتی بیشتر محقق میشه که سرویس‌های داخلی بیشتر و خدمات داخلی بیشتری به مردم داده بشه. تولید این خدمات و سرویس‌ها باعث اشتغال بیشتر میشه. باعث افزایش سرعت ثروت ملی ما در واقع خواهد شد. باعث این میشه که ما رو تحریم کنن. ببینید، این یعنی که ما مسیر درست داریم. شبکه ملی اطلاعات به معنای درستش اینه.
مطابق با الزاماتی که برای شبکه ملی اطلاعات تعریف شده، این شبکه در 6 محور مشخص شامل زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، استقلال، مدیریت، خدمات، سالمسازی و امنیت و تعرفه و مدل اقتصادی باید راه اندازی شود. این 6 محور نشان می‌دهد که شبکه ملی اطلاعات باید شبکه‌ای متشکل از زیرساخت‌های ارتباطی با مدیریت مستقل کاملا داخلی باشد. شبکه‌ای با امکان عرضه انواع محتوا و خدمات ارتباطی سراسری برای آحاد مردم با تضمین کیفی. دکتر فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، درباره این شبکه این چنین می‌گوید:
شبکه ملی اطلاعات ایران شبکه شبکه هاست که این شبکه های متعدد می توانند داخلی باشند یا خارجی باشند. قرار ما بر هیچ قطع هیچ شبکه خارجی یا هیچ پلتفرم خارجی نیست، مگر اینکه اون پلتفرم از قوانین ایران تبعیت نکنه و اثرات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و امنیتی مخرب وسیع داشته باشه. خب در رابطه با اون قانون حکم می کنه که اقدامات قانونی به عمل بیاد.
در زمینه استقلال این شبکه هم موضوع عدم اتکا به شبکه‌های خارجی، اختیار کامل فنی و ایجاد ظرفیت برای شکل‌گیری خدمات بومی در لایه‌های مختلف مورد توجه است. با ما همراه باشید.
جناب آقای نوری‌خواه، سلام عرض می‌کنم خدمت شما. اگر سلام علیکی است بفرمایید.
به نام خدا، عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما موجی محترم و همینطور شنوندگان محترم برنامه.
خب خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. مقدمی در مورد شبکه ملی اطلاعات از شما بپرسیم و اینکه اساساً این همه بحثی که در مورد شبکه ملی اطلاعات از گفتگوهایی که معمولاً توی اخبار یا برنامه‌های مختلف صدا و سیما در مورد این موضوع مطرح میشه، تا به حال تعریف مشخصی ما از شبکه ملی اطلاعات نداشتیم. اصلاً چی هست، چه فایده‌ای داره و چرا اینقدر اصرار هست که ما شبکه ملی اطلاعات داشته باشیم؟
بله، خب ببینید، شبکه ملی اطلاعات تعاریفی دارد در اسناد بالادستی در شورای عالی فضای مجازی، اسنادی وجود داره و این تعاریف اونجا اومده. شبکه ملی اطلاعات قرار بوده شبکه‌ای باشه زیرساختی که خدمات اساسی که مردم بهش نیاز دارن، اهم از خدمات دولت الکترونیک و غیر اون، در این بستر بتونه عرضه بشه و مردم بتونن به صورت امن، با کیفیت و ارزان از این خدمات استفاده بکنن. این شبکه مطابق این تعاریف قرار بوده یک شبکه مستقل از اینترنت باشه، البته تعامل مدیریت شده‌ای هم با اینترنت داشته باشه. به هر حال اون چیزی که هدف تصویب چنین شبکه‌ای در شورای عالی فضای مجازی و همدور قوانین مرتبط در مجلس که وزارت ارتباطات رو مکلف به توسعه این شبکه کرده، این بوده که خدمات اساسی در کشور بدون اینکه ما نیاز داشته باشیم به دیگران، کشورهای دیگه، در داخل کشور قابل عرضه و ارائه باشه و البته این شبکه ارتباط مدیریت شده با اینترنت هم داشته باشه.
پس اگر من بخوام دو سه تا محور اساسی رو یا فواید جدی شبکه ملی اطلاعات رو عرض بکنم، یکی بحث امنیت اطلاعات کاربران یا حالا دولتیه، بحث تحریمه که یه وقتی ممکنه اینترنت ما تحریم بشه اگر من اشتباه میکنم، چون دقیق‌تر
است. حرف درسته.
و مسئله بعدی احتمالاً قیمت خدمات هست که اگر ما شبکه داخلی داشته باشیم در کشور، قیمت خیلی از خدمات میتونه کاهش خیلی جدی داشته باشه.
بله درسته. ببینید، اگر شرایط فعلی رو در نظر بگیریم، بسیاری از ارتباطات مردم به اجبار داره از طریق پیام‌رسان‌های خارجی انجام میشه. خب توی یه پیام‌رسان خارجی، پیامی که شما میفرستید، به هر حال اون شرکتی که داره این خدمات رو ارائه میکنه بر طبق قوانین داخلی خودش و بر طبق قوانین کشوری که داره توش فعالیت میکنه، بعضن مالک پیام شما میشه. درسته که تصویر خصوصی شماست، اما چون با اون پیام رسان دارید میفرستین، دیگه کنترلی روش ندارید و قانون هم انگار توی این زمینه حمایتی از شما نمیکنه و دچار چالش‌هایی ممکنه بشید. متاسفانه برخی از کلاهبردارا اومدن توی این فضا دارن فعالیت میکنن. مثلا اگه بخوایم مثال بزنیم، پیام‌رسان تلگرام که پالایش هم شد، مسدود هم شد، خب بیشترین فعالیت اقتصادی در بستر این شبکه متعلق به شبکه های قمار بود. بسیاری از مردم که تو این حوزه ورود کردن متاسفانه پولشون رو از دست دادن و کلاهبرداری شد ازشون، اما امکان رسیدگی به تخلفات انجام شده در این شبکه‌های خارجی بسیار اندکه و اون کشورها همکاری نمی‌کنند با قوه قضاییه کشور ما. پس نیاز هست که در این زمینه ساماندهی انجام بشه و خب خیلی از موضوعات دیگه، همونطور که عرض شد خدمات پایه‌ای دولت الکترونیک باید در بستری عرضه بشه که سازمان‌ها بتونن خدمات خودشون رو با خیال راحت عرضه بکنن. اگر تمهیدات لازم در حوزه امنیت در شبکه ملی اطلاعات دیده بشه، اون وقت با یک اطمینان بیشتری سازمان‌ها میتونن ورود بکنن و میتونن خدمات بهتری رو با خیال جمع بتونن ارائه بدن. البته که همیشه هوشیاری در حوزه امنیت و به ویژه در امنیت اطلاعات در شبکه‌های رایانه‌ای حتما ضروری هست و حتما باید سازمان‌ها در این حوزه استانداردهای لازم رو رعایت بکنن.
آقای دکتر، این ماجرای شبکه ملی اطلاعات از کی وارد قوانین و اسناد بالادستی ما شده و دولت‌ها از کی موظف شدن که این کار رو انجام بدن و الان شرایط در چه وضعیه؟
ببینید، این ماجرا به قولی تاریخچه طولانی داره و سر دراز داره و خب از سال 84 تقریبا این موضوع مطرح شده و هم در قوانین توسعه که توسط مجلس مصوب میشه اومده، هم در شورای عالی فضای مجازی مصوباتی برای این موضوع وجود داره و خب هر سال هم بودجه های خیلی خوبی برای این کار در اختیار وزارت ارتباطات قرار میگیره. خب شرکت ارتباطات زیرساخت متولی شبکه های اساسی و مادر در کشور هست. خب وزارت ارتباطات مدعی است که 80% زیر ساخت شبکه ملی اطلاعات رو آماده کرده. مقصودشون اون شبکه هایی است که در داخل کشور احداث شده و تجهیزاتیه که به کار گرفته شده تا بتونه کاربران رو به شبکه متصل بکنه. اما اینجا یه چالش اساسی وجود داره، به دلیل اینکه معماری شبکه ملی اطلاعات تا همین اواخر مورد بحث بوده، این سوال هست که چگونه می شود رفت و احداث کرد یک ساختمونی رو، یک پروژه‌ای رو کلید زد و شروع کرد به انجامش بدون اینکه نقشه اجرایی کلان اون طرح و پروژه مصوب شده باشه. خب این اتفاق در شبکه ملی اطلاعات متاسفانه نیفتاد که اول اون نقشه به تصویب برسه و بعد اجرا بشه. به خاطر همین هم حالا که داریم در مورد شفافیت بحث میکنیم، این شفافیت متاسفانه در مورد خود شبکه ملی اطلاعات، یعنی اهداف کلانش تا یه حدی مشخص بود، اما اینکه چه جوری باید اجرا بشه و سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف نقششون چی هست، یک ابهامی وجود داشت و هنوز هم داره. اما بعد از مدتی حالا متقاعد شدن یا به هر دلیلی گفتند که آن شبکه داخلی که بخشش هم وجود داشته، این شبکه شبکه ملی اطلاعات هست.
یعنی قبل از این که ما به یه معماری مشترک برسیم، به یه مفهوم مشترک از شبکه ملی اطلاعات برسیم، دوستان یهو ادعا کردن که اون چیزی که الان ما داریم همون شبکه ملی اطلاعاته.
بله، این اتفاق افتاد. یعنی تا یه جایی میگفتن شبکه ملی اطلاعات اصلا شدنی نیست و اصلا ضرورتی وجود نداره به این شبکه. بله. ما وصل میشیم به اینترنت، مردم خدمات میگیرن.
بعد کاری که کرده بودن و گفتن این همونیه که شما میخواهید به اسم شبکه ملی اطلاعات.
بله، و البته خب طرحهای دیگری هم تعریف شد ذیلش و به نوعی فهرستی از طرحهای جدیدی که کنار این موضوع ایجاد کردند آوردند، مثلا اینکه یک کش DNS داخل کشور داشته باشیم، نامهای سایت ها وقتی میخواد تبدیل بشه به آدرس اینترنتی نیاز به DNS وجود داره، خب یه سری کش سرور هایی رو داخل کشور گذاشتن، یا اینکه مثلا سرور زمان مثلا داخل کشور گذاشتن. بعضی از اینها اقداماتی است که نمیشه اقدامات خیلی کلانی به حساب آورد، اقدامات شاید جزئی هست. برخی از اینا فهرست شده. اینکه شبکه ملی اطلاعات دقیقاً چی هست، خب پس محل بحثه و خب این خودش یکی از بگیم که عدم شفافیت هایی است که در مورد شبکه ملی اطلاعات وجود داره. شبکه ملی اطلاعات هم خودش کمک میتونه بکنه به شفافیت در دولت الکترونیک. بله. و هم این که اگر ما شفافیت رو یک ارزش بدونیم، این ارزش به ما میتونه کمک بکنه در توسعه بهتره شبکه ملی اطلاعات، یعنی هر چقدر که زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات، معماری شبکه ملی اطلاعات، اهدافش و رویکرد کلی دستیابی به این اهداف و همینطور حتی بریم توی لایه‌های پایین‌تر، طراحی این شبکه و حتی تجهیزات مورد استفاده در اون شفافتر باشه، این کمک میکنه که اگر آسیب‌هایی وجود داره، اگر چالش‌هایی وجود داره بشه حل کرد.
آیا خب چنین آیین‌نامه‌هایی تصویب نشده که بعد بگه مثلا شبکه‌های ملی اطلاعات از نظر من هیئت دولت، از نظر من وزارت ارتباطات چنین تعریفی داره؟
بله.
اون تعریف مشخص بشه و بعد اقدامی که انجام شده رو با اون تعریفه بخوایم مقایسه بکنیم.
بله.
پس این مسئله اینه. مسئله بعد این که خب به قول شما الان وزارت ارتباطات مدعی اینه که من 80% کار رو پیش بردم. سوال بعدی که پیش میاد اینه که چه کسی راستی آزمایی میکنه این 80% واقعا انجام شده؟ حالا سوال قبلی هم بود که با چه معیاری. حالا سوالات دیگه ای هم من دارم، این دو تا موضوع اگر بفرمایید.
بله. ببینید، ما در کشور شورای عالی فضای مجازی رو داریم که به نوعی در این زمینه مقررات گذاری میکنه و از اون طرف مرکز ملی فضای مجازی رو داریم که بازوی اجرایی شورای عالی فضای مجازی هست که اینها به نوعی اون نقش تایید کننده، تصویب کننده و تایید کننده رو دارن. یعنی وزارت ارتباطات آن چیزی که مدعی هست رو باید ارائه بکنه و توی این مراجع به تصویب برسه. خب این اتفاق حداقل در بخش‌هایی از این بگیم که اقداماتی که وزارت ارتباطات انجام داده به تصویب این مراجع نرسیده، یعنی به تایید این مراجع نرسیده. من اخبار رو که پیگیری می‌کردم، ببینید این خبری است که خبرگزاری مهر 15 مرداد 1399 منتشر کرده که یکی از اعضای شورای عالی فضای مجازی جناب آقای انتظاری فرمودند که تصویب نهایی معماری شبکه ملی اطلاعات در انتظار شورای عالی فضای مجازی هست که خب مطابق چیزی که ایشون فرمودن زمستان 98 وزارت ارتباطات خب پیشنویسایی رو ارائه کرد، پیشنویس معماری کلان شبکه ملی اطلاعات رو که خب مورد موافقت اعضای شورای عالی فضای مجازی قرار نگرفت و خب اصلاحاتی صورت گرفت توسط وزارت ارتباطات. یه پیشنویسی تهیه شد که 9 تیر 99 در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید. خب این به نظرم خیلی دیر هست، یعنی زمانی که یه کاری انجام بشه بعد شما بخواید برید چنین چیزی رو تصویب بکنی، مثل شاید یه دانشجویی هست که اول میره یه کاری رو انجام میده یا کاری رو از قبل داره و بعد به استاد مراجعه میکنه، میگه که این پیشنهاد پروژه من هست مطابق با کاری که انجام داده. در صورتی که اون چیزی که در عمل میتونه برای کشور مفید واقع بشه و اون چیزی که درست هست و کارشناسانه هست، اون باید به عنوان سند ارائه بشه و تصویب بشه. پس یکی از چالش هایی که وجود داشته و دارد اینه که آن چیزی که وجود داشته رو بخوان ارائه بکنن و تصویب بکنن و قاعدتا این یه مقدار تنزل میده این شبکه از اون جایگاهی که باید داشته باشه.
آقای دکتر نیرخواه، یه مسئله دیگه ای راستش لابلای صحبت های شما برای من پررنگ شد. من برداشتم از فرمایشات شما این بود که توی سالهای مختلف بودجه های خوبی اختصاص داده شده به این موضوع. پس اینکه پول نبوده یا بودجه در اختیار وزارت ارتباطات نبوده، این منتفیه. سوال بعدی اینه که آیا به لحاظ تجهیزات ما مشکلی داشتیم یا داریم؟ اینکه مثلا بگیم برخی از تجهیزات خاص تحریمه، ما نمیتونیم تهیه‌اش بکنیم و حتی اینکه نمیتونیم بسازیمش. خب الان تو این چند سال اخیر شرکت‌های دانش بنیان که خب خیلی سر و صدا هم کردن، رشدای خیلی خوبی داشتن، تو این حوزه ورودی داشتن، تونستن کمک بدن، وزارت ارتباطات ازشون کمک خواسته و اساسا نقششون در تامین این تجهیزات و معماری خود سامانه‌ها به چه شکله؟
بله، من فقط نکته رو تکمیل بکنم که صحبتی که جامعه انتظاری داشتن، این نکته رو گفتن که تصویب نهایی معماری شبکه ملی اطلاعات هنوز در انتظار شورای عالی فضای مجازی هست، که یعنی این سند معماری هم هنوز کامل به تصویب نرسیده. و اما در مورد اینکه وضعیت در مورد تجهیزات امکانات به چه صورته، به هر حال تجهیزات در حوزه فناوری اطلاعات تجهیزاتی است که کاملا بروز هست و شرکت های بزرگ دنیا تو این حوزه سرمایه گذاری کردن و یک دعوای حوزه فناوری وجود داره بین شرکت‌های بزرگ در دنیا. الان نسل پنجم تلفن همراه رو بگیم که نسل پنجم شبکه شاید بهتر باشه، تو دنیا ارائه شده 5G توسط برخی از شرکت‌های چینی و خب آمریکا و برخی از کشورهای متحد آمریکا نگذاشتند که این تجهیزات چینی ارائه بشه در آمریکا و حتی در کشورهایی که متحد هستند با آمریکا. اونها دنبال این هستن که این تجهیزات بومی رو ارائه بدن. بنابراین تجهیزات در این حوزه بعضن تحریم هست، بعضن نمیشه خرید. اما از اون طرف با توجه به گسترش جنبش متن باز در حوزه نرم افزار و سخت افزار، الان اتفاقا این امکان فراهم اومده که متکی بر ابزارهای متن باز و استفاده از دستاوردهای دنیا در این حوزه، بله، ما بتونیم محصولات رو در داخل کشور تولید کنیم، که این اتفاق افتاده. اما چیزی که من میبینم واقعا حمایت ها در اون سطحی نیست که باید، و خب باز شاید تبعیض هایی که در این حوزه وجود داره بین شرکت های مختلف شرایطی رو فراهم کرده که متاسفانه با وجود اینکه شرکت های دانش بنیان تو کشور فعالن در این حوزه، اما اونطور که باید و شاید نتونستن و نتونستن که دستاوردهاشون رو به عرصه عمل برسونن. و من فکر میکنم که با توجه به وظایفی که روی دوش وزارت ارتباطات گذاشته شده مطابق قانون برای حمایت از این شرکت ها، باید ما بریم به سمتی که به جای اینکه تجهیزات خارجی استفاده بکنیم، بیایم تجهیزات ایرانی رو استفاده بکنیم یا تجهیزات مبتنی بر ابزارهای متن باز رو استفاده بکنیم در زیرساخت شبکه ملی اطلاعات. اینکه تجهیزات مثلا آمریکایی نباشه یا نتونیم بخریم جاش تجهیزات چینی استفاده بشه، این دستاوردی به حساب نمیاد. درست. ما باید بریم به سمت بومی سازی و استفاده از تجهیزاتی که اتفاقا در اونها هم باید دنبال شفافیت باشیم. مثل متن باز 100% کد و طراحی و پیاده سازی این اجزا باید برای کشور ما شفاف باشه تا اینکه بتونه برای توسعهش کمک بکنه، تا بتونه به امنیتش کمک بکنه و خیلی از مسائل دیگه.
جناب آقای دکتر، ما دیگه اواخر برنامه‌مون هست. این برنامه بیشتر در مورد شفافیت در توسعه شبکه ملی اطلاعات صحبت کردیم. در حد 1-2 دقیقه اگر نکاتی برای جمع‌بندی دارید یا اگر چیزی جا مونده من نپرسیدم بفرمایید، خیلی ممنون میشم.
بله، نکته که می‌خواستم عرض بکنم اینه که هر چقدر در توسعه زیرساخت فناوری اطلاعات مبتنی بر شفافیت عمل بکنیم، هزینه‌های انجام شده، معماری مورد استفاده، تجهیزات مورد استفاده، هر چقدر بریم به سمت استفاده از متن باز و به هر حال اصل شفافیت رو در تمام سطوح اگر مسئولین در نظر داشته باشن، ما انشاءالله میتونیم موفق بشیم که شبکه ملی اطلاعات خوبی رو برای کشور عرضه بکنیم که بتونه نیازهای مردم رو در درون کشور پاسخ بده. اما شرایط فعلی واقعا شرایط مطلوبی نیست. اینکه اکثر نیاز مردم با پیام‌رسان‌های خارجی و نرم افزارهای خارجی، وبسایت‌های خارجی برآورده بشه، این چالش‌های رو به لحاظ اقتصاد، به لحاظ امنیت و حریم خصوصی، بله، میتونه برای کشور و مردم ایجاد بکنه.
خیلی ممنونم و متشکر مجددا بابت اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. انشالله در هفته‌های آتی هم خدمت شما خواهیم بود. و همینطور خیلی ممنون از شما شنوندگان محترم که برنامه دیدبان رو همراهی کردید. ما هر هفته خدمت شما هستیم و با موضوعاتی در حوزه شفافیت در مسائل مختلف اقتصادی مسائل رو مطرح خواهیم کرد. اگر نکته‌ای در خصوص این برنامه یا سوال و ابهامی احیاناً براتون ایجاد شد، با سامانه پیامکی 30036-37 با ما در میون بگذارید. فقط کلمه دیدبان رو ابتدای پیامکتون درج بفرمایید که دسترسی ما به پیامک‌های شما ساده‌تر باشه. خیلی متشکرم که همراه ما بودید. خدا نگهدار.
تریکی ها، فروشگاه های زنجیره‌ای سراسر کشور. شما عزیزان می توانید با مراجعه به سایت بروکس به نشانی brooks.ir از تسهیلات و امتیازات ویژه بروکس بهره مند شوید. بروکس، نور خوب زندگی.
دلم عاشق میشه میترسم از حس جنون، وقتی میگم عاشق شدم میرم دیگه تا پای جون، وقتی دلم عاشق میشه خیلی چشام گریه میخواد، میخواد همش ثابت کنه دوست داره خیلی زیاد. با یه احساس عجیبی میخوام آرومت کنم، عشق همینه نمیشه ساده فراموشت کنم، خط چشام بازم خطر کرده پی عشق تو میگرده، توی این حال پاییزی چشات برد عاشقم کرده، یه کوچه تو دلم دارم که روش اسمت رو میذارم، تو این کوچه پاییزی یه دنیا خاطره دارم، تو رو خیلی دوست دارم. با یه احساس عجیبی میخوام آرومت کنم، عشق همینه نمیشه ساده فراموشت کنم، خط من خیلی مهمه عشقم و دیوونگیم، عشقم و دیوونگیم.
رادیو 24 ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه‌های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان. خبر.
بانک ها ملزم به ایجاد باجه مخصوص دریافت وجه نقد شدند.